ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می‌شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. لوی سرانولی افغانستان انتظار دارد تا پلیس حکم جلب محافظان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را عملی سازد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. امروز 26 دل و مصادف است به 28 سال روز خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان. 3 بانک خصوصی افغانستان به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شد و در یک حمله تازه بر ضد داعش در عراق 13 قمندان این گروه کشته شدند. تفصیل اخبار. امروز 26 دل و مصادف است به 28 سال روز خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان. 26 دل و در تاریخ افغانستان به نام روز پیروزی خوانده شده و حکومت این روز را رخصتی عمومی اعلان کرده است. از این روز در ارگ ریاست جمهوری در حضورداشت سران حکومت، مقامات بلندپایه و شخصیت‌های جهادی برگزار شد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در این مراسم گفت که حمله شوروی به افغانستان جنبه سیاسی و حقوقی نداشته است. به گفته وی، نظام سیاسی فعلی وارث جهاد مجاهدین افغانستان بوده است. قوای شوروی وقت در جدی سال 1358 داخل افغانستان شده و پس از 9 سال حضور در افغانستان با شکست مواجه شد و سرانجام آخرین قوتهایش را در 26 دل و 1367 از افغانستان بیرون کرد. 3 بانک خصوصی افغانستان از سوی وزارت انرژی و آب افغانستان به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شد. مسئولان این وزارت میگویند که این 3 بانک پروژه های بزرگ بندسازی را ضمانت کرده بودند، اما به تعهداتشان پابند نبودند. عبدالبصیر عظیمی، معین مالی و اداری این وزارت، بر رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه این بانک ها جوابگویی نکردند و ما مجبور شدیم که از طریق مراجع عدلی و قضایی به خاطر دفاع از بیت المال، به خاطر که پولها متعلق به مردم افغانستان هست.
و از گرفتن نام این بانک ها خودداری کرد، اما هشدار داد در صورت که ضمانت های اخذ شده از قراردادی ها را به حساب دولت انتقال ندهند، آنان را به رسانه ها نیز افشا خواهند کرد. درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مسلح در حوزه های دوم و سیوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند افزایش یافته است. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از مقام های امنیتی گزارش میدهد که جنگ شدید دیشب در حوزه سیوم لشکرگاه ادامه داشت که در نتیجه حداقل 2 پلیس سرحدی کشته شدند. ظاهرگل مقبل، قمندان لوای 4 نیروهای سرحدی در منطقه بوشان شهر لشکرگاه، به رادیو آزادی گفت جنگ به خاطر در این منطقه طولانی شد که شورشیان مسلح در خانه های مردم پنهان شدند.
قبلن هم گفته بودم که جنگ خطرناکی روان است. دشمن از خانه ها و سنگرهای مردم به حیث سپر استفاده می کنند.
در این حال عبدالجبار قهرمان، قمندان اپراتیفی در ولایت هلمند، میگوید نیروهای امنیتی افغان این توانایی را دارد که فعالیت های شورشیان را در هم شکنند، اما به گفته وی مخالفین مسلح دولت از مردم به حیث سپر استفاده می کنند. مقامات پلیس هرات میگویند بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر را شام دیروز از ولسوالی قوریان در مرز با ایران کشف و ضبط کردند. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قمندانی امنی هرات، میگوید قاچاقبران 344 کیلوگرم تریاک را در داخل یک موتر سراچه جاسازی کرده بودند و قصد داشتند آن را به ایران انتقال دهند. به گفته آقای ولیزاده، این مقدار مواد مخدر پس از یک درگیری مسلحانه با قاچاقبران به دست آمده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. قوای هوایی عراق میگوید در یک حمله تازه بر ضد داعش 13 قمندان این گروه را کشته است. مقام های عراقی گفتند یک ساختمان را دیروز در شهر قایم هدف بمباران قرار دادند که در آنجا نشست قمندانان داعش جریان داشت. گمان می رود که ابوبکر بغدادی، رهبر گروه داعش، در این جلسه حضور داشت، اما درباره احتمال کشته شدن وی جزئیات داده نشده است. اردوی عراق میگوید در مجموع 63 شورشی وابسته به گروه داعش در حمله هوایی نیروهای این کشور کشته شدند. به گفته مقام های عراقی، ابوبکر بغدادی هفته گذشته از شهر عراقی سوریه به یک منطقه در شهر قایم عراق منتقل شده بود. پیش از این هم گزارش هایی در مورد کشته و یا زخمی شدن بغدادی رهبر گروه داعش نشر شده بود. تعداد قربانیان حمله انتحاری دیروز در شهر لاهور پاکستان به 13 تن رسیده است. ده ها تن دیگر در این حادثه که شام دیروز در جریان یک اعتراض ادویه فروشان رخ داد زخم برداشتند. خواجه عمران نظیر وزیر صحت ایالت پنجاب میگوید در میان قربانیان این رویداد دو افسر پلیس هم شاملند.
اب جای حادثه جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے اور ابھی فائنل فگر جو ہے
محل رویداد پاکسازی شده است. بر اساس ارقام بین 50 تا 70 تن زخم برداشتند که از ساحه انتقال داده شدند. 8 تا 10 جسد هم منتقل شدند. این ارقام را تا حالا تایید کرده می توانم. در میان کشته ها دو افسر خیلی ماهر پلیس لاهور هم شامل بودند.
وہ جام شهادت نوش کر گئے ہیں.
گروه جماعت الاحرار که یکی از شاخه‌های طالبان پاکستانی است مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا با چالش‌های بیشتر از سوی محاکم این کشور روبرو شد. اگرچه تنفیذ این فرمان در چند ایالت غرب آمریکا از قبل مورد تعلیق قرار گرفته، اما یک محکمه ایالت ویرجینیا در شرق آمریکا هم فیصله مقدماتی خود درباره لغو برخی اجزای این فرمان را اعلان کرد. یک قاضی محکمه گفت که وزارت عدلیه درباره این که چرا باید این فرمان بر کسانی که ویزاهای قابل اعتبار آمدن به آمریکا را دارند تطبیق شود کدام دلیل خود را پیشکش نکرده است. و رئیس جمهور آمریکا از پالیسی جنجالیش در مورد مهاجرت بار دیگر دفاع کرده است. دونالد ترامپ در یک نشست خبری با جستین ترودو صدر اعظم کانادا در قصر سفید دیروز گفت کشورش نمیگذارد که به گفته وی مردمان نادرست وارد آمریکا شوند. در این نشست خبری موضع مخالفت آمیز صدر اعظم کانادا با پالیسی‌های ترامپ آشکار بود. او گفت که کشورش به پالیسی باز در مورد مهاجرت ادامه خواهد داد و هم امنیت را تقویت خواهد کرد. دونالد ترامپ و جستین ترودو گفتند که آمریکا و کانادا روابط عمیق تجارتی و فرهنگی با هم دارند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. لوی سارانوالی افغانستان انتظار دارد تا پلیس حکم جلب محافظان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را عملی سازد. فرانسه با افغانستان 62 میلیون یورو کمک کرد. و برخی از فعالان سیاسی در هرات بزرگان این ولایت را به معامله‌گری متهم می‌سازند.
کسای از هرات من حیث کلان و زعیم همیشه انحصارگرایی کردند و وارد معامله شدند. و پیشتر گفتم که باید این وضعیت از معامله به معادله باید تبدیل بشه.
فعالان مدنی زن در پروان می‌گویند جلوگیری از خشونت در برابر زنان به تلاش‌های همگانی نیاز دارد.
ما شما قیام علیه چی میکنیم؟ قیام علیه نابرابری جامعه میکنیم که مردم ناآگاه چی زن است چی مرد دست به خشونت میزنن و تنها مرد ما شما مخاطب قرار نمیتیم. مردایی است که دست به دست ما شما به خاطر خشونت مبارزه میکنن.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد میگوید اکثر رسانه های محلی در کشور به علت مشکلات اقتصادی در حالت سقوط قرار دارند. گزارش هم از ملاقات دیروز رهبران آمریکا و کانادا خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه وزن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. لوی سارانوالی افغانستان به ارتباط جلب محافظان معاون اول ریاست جمهوری میگوید وظیفه پلیس است تا تصامیم این اداره را عملی سازد. یک مقام لوی سارانوالی که نخواست اسمش افشا شود دیروز بر رادیو آزادی گفت که این مطلب در پاسخ نامه وزارت امور داخله در ارتباط به جلب محافظان معاون اول ریاست جمهوری به این اداره نوشته شده است. وزارت امور داخله افغانستان در نامه به لوی سارانوالی نوشته که محافظان جنرال دوستم مربوط به نهاد امنیتی دیگری بوده و این وزارت نمیتواند در این زمینه همکاری کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
لوی سارانوالی افغانستان از وزارت امور داخله خواسته هر چه زودتر محافظان جنرال دوستم را برای تحقیق حاضر کند. اتهامات وارد شده بالای عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان توسط احمد یشچی والی سابق جوزیان و متنفذ قومی این ولایت منجر به آن شد که اخیراً لوی سارن والی افغانستان حکم دستگیری 9 تن از محافظان عبدالرشید دوستم را صادر کند. احمد یشچی ادعا کرده که دوستم او را در یک قریه تحت کنترلش زندانی نموده و با محافظانش دستور داده که وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند. قبل از این روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش گفته بود که حکومت افغانستان در قضیه یشچی قدرت عمل ندارد. ضمناً احمد یشچی بالای وزارت امور داخلی افغانستان به خاطر تأخیر در جلب محافظان دوستم انتقاد کرده است. یک مقام سارنوالی افغانستان که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت اکنون وزارت امور داخله طی نامه به لوی سارنوالی گفته است که محافظان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری مربوط به نهاد امنیتی به نام ریاست محافظت از رجال برجسته دولت بوده و آنها نمیتوانند که در این زمینه با لوی سارنوالی همکاری کنند. ریاست محافظت از رجال برجسته دولت که مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی می شود، مسئول تامین امنیت مقام های ریاست جمهوری، وزرا و سایر مقام های بلند رتبه دولتی را به عهده دارد. این مقام لوی سارنوالی اضافه کرد که به پاسخ این نامه وزارت امور داخله نوشته شده که مطابق به قوانین اجرات جزایی کشور تطبیق تصامیم لوی سارنوالی مبنی بر حاضر ساختن اشخاص از جمله وظایف پلیس است. این مقام سارنوالی افزود که وزارت امور داخله نباید در این عرصه کندکاری کند. زمانی که موضوع جلب محافظان جنرال دوستم با سخنگوی وزارت امور داخله در میان گذاشته شد، صدیق صدیقی در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند نهادهای امنیتی در ارتباط به این قضیه با اداره سارنوالی در تماسند، اما موضوع خیلی حساس بوده و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
هر زمانی که اقدامات عملی روی دست گرفته شود حتما همگی آگاه میشه، اما در حال حاضر هم نهادهای پلیس و نهادهای سارنوالی با هم مصروف تحقیقات قضیه هستند.
در این حال یک مقام لوی سارنوالی که نخواست از او نام گرفته شود در ادامه صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که از جمله 9 محافظ دوستم 2 تن آنها که سمت دولتی داشتند وظایفشان به حالت تعلیق درآورده شده است. اما این مقام در مورد سمت دولتی 2 محافظ دوستم جزئیات بیشتر را نکرد. قبلا روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته بود که جنرال دوستم مانع جلب محافظانش شده، اما این ادعا را دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری رد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فرانسه در بخش انکشاف زراعت، برق، معارف و دسترسی مردم به خدمات صحی حدود 62 میلیون یورو کمک کرد. سفیر فرانسه در کابل میگوید تعهدات صورت گرفته با افغانستان عملی می شود. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان این کمک کشور فرانسه را مفید خوانده گفت این پول در عملی کردن پروژه های مختلف در ولایت های کابل و کاپیسا به مصرف خواهد رسید. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حکومت فرانسه می گوید به کمک هایش در بخش ملکی به افغانستان دوام می دهد و در این زمینه تعهدات صورت گرفته عملی خواهد شد. فرانکو استریچی سفیر فرانسه در کابل همراه با اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز دوشنبه هنگام امضای تفاهم‌نامه کمک بلاعوض 61.5 میلیون یورو به افغانستان گفت این کمک به هدف پیشرفت اقتصادی، ایجاد فرصت‌های کاری و از بین بردن فقر صورت گرفته است. ما در بخش‌های کمک به افغانستان با تعهدات ما ایستاده‌ایم. این کمک‌های ما در بخش‌های مختلفند مانند معارف، زراعت، برق و صحت.
de santé, de coopération agricole et d'éducation qu'aujourd'hui je vois se réaliser.
اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان در کنار قدردانی از کمک فرانسه گفت این پول در ولایت‌های کابل و کاپیسا برای تطبیق برخی پروژه‌ها به مصرف خواهد رسید. وای درباره این پروژه‌ها برخی معلومات دیگر هم ارائه کرد و گفت
34% از این مبلغ 62 میلیون یورویی که در حدود 20.7 میلیون یورو میشه در سکتور انرژی و مبلغ 25.4 میلیون که تقریبا 41% تمام مجموعه از این پول میشه این در سکتور زراعت و به این رقم 9.7 میلیون روی ازید بخش صحت و 4 میلیون ازید به معارف اختصاص داده شده.
وزیر مالی همچنان گفت بخش هایی که این پول به مصرف میرسد از اولویت های دولت افغانستان نیز است. در همین حال شمار از کارشناسان اقتصادی از چنین کمک های بلاعوض کشورهای خارجی استقبال کردند و میگویند برای مصرف این کمک ها باید یک میکانیزم وجود داشته باشد. نورالله عرفات صاحب یکی از این کارشناسان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت نبود مدیریت خوب و نبود شفافیت در حسابدهی از عوامل اند که چنین کمک ها به گونه درست به مصرف نمیرسند.
متاسفانه بعضی وقتها
به نسبت نداشتن مدیریت خوب و بیروکراسی این مشکلات به میان میآید و اگر ما اداری خوب داشته باشیم و کمک هایی که میآید خوب اداره شود و یک سیستم قوی و شفاف نظارتی وجود داشته باشد ان شاء الله هیچ مشکلی را نخواهیم داشت.
ان شاء الله تا چرنجونا با منگول لرو.
آقای صاحب از حکومت میخواهد تا برای مصرف پول کمک های خارجی اشخاص پاک و عاری از فساد گماشته شوند. این کمک در حال صورت می‌گیرد که برخی ادارات افغانستان به نسبت نبود ظرفیت و مصرف نکردن بودجه مورد انتقاد قرار دارند و ولسی جرگه نزدیک به 4 ماه پیش 16 تن از وزیران را به دلیل عدم مصرف بیش از 70% بودجه انکشافی استیضاح کرد که سرانجام 7 این وزیران سلب صلاحیت شدند.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 قابل دسترسی می باشد. با مطالب برنامه ادامه می دهیم. برخی از فعالان سیاسی و مدنی در هرات بزرگان این ولایت را متهم به معامله‌گری با باورهای مردم و انحصارگرایی کردند. آنها تأکید دارند که حکومت مرکزی به هرات دید دوگانه دارد. این فعالان اصرار می‌ورزند که هرات باید جایگاه سیاسی فرهنگی خود را پیدا کند. شاپور صابر با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرات ولایتی که بعد از کابل بیشترین نفوس را در افغانستان دارد، اما برخی از فعالین سیاسی و استادان پوانتون می‌گویند که بزرگان این ولایت به باورهای سیاسی مردم معامله کردند. طارق نبی، یک از استادان پوانتون هرات، می‌گوید تلاش‌های را برانداختن تا این معامله ها را به مبادله تبدیل کنند.
کسای از هرات من حیث کلان و زعیم همیشه انحصارگرایی کردند و وارد معامله شدند. و پیشتر گفتم که باید این وضعیت از معامله به معادله باید تبدیل بشه و این معادله را مردم سمت و سو خواهند داد، نه 4 تا به اصطلاح معامله گر.
شرکت کنندگان این نشست انتقاد می کنند که حکومت مرکزی افغانستان به هرات دید دوگانه‌ای دارد. شمار از این افراد میگویند که دولت در برابر مالیاتی که از مردم این ولایت به دست می‌آورد خدمات را ارائه نمی‌کند و سهم سیاسی کمتری بانان داده است. برخی هم میگویند کوشش‌هایشان بر این است که این ولایت بتواند از این وضعیت بیرون شود و جایگاه خود را در بخش‌های سیاسی و فرهنگی پیدا کند.
اما متاسفانه در طول چند دهه گذشته یک نوع تبعیض نسبت به ولایت هرات و مخصوصا به حوزه غرب افغانستان روا داشته شده، به این شکل که ما از یک طرف آزمایشگاه شدیم برای قوانین حکومتی، از طرف دیگه در برابر تکس و مالیه و قانون پذیری که مردم غرب دارن، متاسفانه خدمات کمتر و توجه کمتر و سهم سیاسی کمتر به مردم هرات داده شده.
به این نتیجه برسند که جایگاه هرات یک جایگاه مثبت نیست، جایگاه که باشن کاتی که در گذشته داشته، گذشته ها داشته نیست و هر روز داره قخرا میره از لحاظ سیاسی و فرهنگی و باید نجات پیدا بکنه.
بسیاری در هرات به این باورند که کابل نشینان زمان به این ولایت توجه میکنند که انتخابات در پیش باشد یا سودی در آن ببینند. در کنار این برخی هم مشکلات کنونی مردم در غرب افغانستان به ویژه ولایت هرات را به گردن نبود هماهنگی میان گروه‌های سیاسی و بزرگان می‌اندازند و می‌گویند که همین موضوع باعث شده تا مرکزی ها حق مردم این ولایت را زیر پا کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از فعالان جامعه مدنی زن در ولایت پروان در جریان یک نشست در مورد ادامه خشونت در برابر زنان و دختران ابراز نگرانی کرده روی چگونگی راه‌های حل آن بحث و گفتگو کردند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل از این نشست گزارش می‌دهد.
شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت پروان میگویند به خاطر کاهش مشکلات خشونت در برابر زنان باید مبارزه مشترک و همگانی راه اندازی شود. به خاطر بحث و گفتگو روی چگونگی راه‌های مبارزه مؤثر در برابر خشونت علیه زنان، یک گرد همایی در شهر چریکار مرکز ولایت پروان از سوی مؤسسه AWSDC یا رشد استعدادهای زنان افغانستان برگزار شده بود. نادره گیاه رئیس امور زنان ولایت پروان در نشست گفت فقر اقتصادی یکی از عوامل افزایش موارد خشونت علیه زنان است.
ما شما قیام علیه چی میکنیم؟ قیام علیه نابرابری جامعه میکنیم که مردم ناآگاه چی زن است چی مرد دست به خشونت میزنند و تنها مرد ما شما مخاطب قرار نمیتیم. مردایی است که دست به دست ما شما به خاطر خشونت مبارزه میکنند. مسئله اقتصاد امروز در مملکت ما بسیار حاد است و کسایی که مشکل زیاد دارن از خشونت وقتی ریشه یابی میکنیم اینا اقتصادشان بسیار رو به ضعف است و زیر صفر قرار داره. نان پیدا نمیشه در خانه که بخوره. ما چطور از خانواده توقع بکنیم که همیشه خوش باشن خنده بکنن؟ پس همی است که خشونت روز به روز دامن زده.
شماری از دختران فعال در نهادهای جامعه مدنی ولایت پروان به این باورند که برای کاهش مشکلات ناشی از خشونت در برابر زنان مردم و نهادهای مسئول اقدامات لازم داشته باشند.
سلمان سیرت هستم. متاسفانه که در ولایت پروان و در تمام افغانستان خشونت علیه زنان افزایش یافته، نه اینکه کاهش یافته باشه. ما خواهان از این هستیم که حتی در سازمانی ها وقت خشونت علیه زنان یک قضیه اونجا میره باید پیگیری کنند.
یاسمین بهار رحیمی هستم. باید که از خشونت علیه زنان جلوگیری شوه، خصوصا در ساحات و قریه جاهات.
شماری از نهادهایی که برای دفاع از حقوق زنان کار میکنند میگویند نسبت به سالهای گذشته سطح آگاهی زنان برای دریافت حقوقشان بیشتر شده است. نورالحق احمدی رئیس مؤسسه رشد استعدادهای زنان در ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قبلا خشونت های زیادی بود که خانم ها به خاطر از اینکه عزت و آبروی می خانواده از هم نباشد سر صدای خود را نمی کشیدند، که اکنون خانم ها دسترسی به عدالت و دسترسی به محاکم و سرانوالی ها دارند، می توانند آزادانه اونجا مراجعه کنند و از حق و حقوق خود توسط مدافعین حقوقشان می توانند از حق خود دفاع کنند.
از نظر شماری از منابع مسئول، پروان از شمار ولایت‌هایی است که میزان موارد خشونت در برابر زنان در این ولایت نیز بلند بوده، اما با دلیل حاکم بودن شرایط سنتی اکثر این موارد خشونت برملا نمی‌گردد و خانواده‌ها از افشا شدن آن خودداری می‌کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو دیروز گفت اکثریت رسانه‌های محلی در کشور در حال سقوط قرار دارند. بررسی‌های این اداره نشان می‌دهد که مشکلات مالی، عدم دسترسی به اطلاعات و ناامنی‌ها سبب شده تا بسیاری رسانه‌های محلی از جمله رادیوها با مشکلات زیاده مواجه شوند. از سوی هم شماره از مسئولان رسانه‌های محلی نیز این مشکلات را تایید کرده می‌گویند اگر اعلانات تجارتی از انحصار برخی افراد بیرون گردد و اطلاعات از سوی دولت در زمان معین آن بعد دسترس آنها قرار گیرد مشکلات آنها تا حد حل خواهد شد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان از سقوط رادیوهای محلی در کشور ابراز نگرانی می‌کند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت همکنون رسانه‌های محلی در افغانستان با مشکلات مالی، عدم دسترسی به اطلاعات و ناامنی‌ها مواجه‌اند.
ما فکر می‌کنم تمام رسانه‌های افغانستان از بزرگترین رسانه که شما حساب بکنین تا کوچکترین رسانه متاثر هستند از چالش اقتصادی که در کل افغانستان بهش دچار است. در موارد حتی معلوماتی که ما داریم یکی از رسانه‌ها 16 ماه حقوق کارمندانشان را نداده. این نشان می‌دهد که وضعیت چقدر بحرانی است.
بر اساس معلومات مقامات افغان، هموکنون در افغانستان 75 شبکه تلویزیونی و 200 رادیو و 100 رسانه چاپی وجود دارد. حکومت افغانستان و جامعه جهانی همواره فعالیت رسانه های آزاد را یک دستاورد بزرگ می داند، اما نمی گوید که هموکنون این دستاورد حکومت با خطر روبرو است. کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، به مناسبت تجلیل از روز جهانی رادیو در صحبت با رادیو آزادی گفته است که حکومت به خاطر رشد و تقویت رسانه ها متحد است. از سوی هم احسان الله زدران، مسئول رادیو نن اف ام ولایت خوست و رئیس گروپ نن میدیا میگوید دولت و سفارتخانه های خارجی اعلانات را به محدود رسانه ها می دهند و این تعداد رسانه ها تمام اعلانات را انحصار کرده و به همین دلیل مشکلات رادیوهای محلی از لحاظ اقتصادی بیشتر گردیده است.
پولی را که ما در بدل اعلانات به دست می آوریم، آن پول از سال 2014 بدین سو وجود ندارد. دو سال می شود که ما بر بنیاد پول های شخصی رادیو را پیش می بریم. اما اگر چنین ادامه یابد، رادیوی ما هم با مشکلات زیادی مواجه شده و سقوط می کند. دولت افغانستان، سفارتخانه ها و ادارات دیگر اعلانات زیادی دارند، اما آن اعلانات انحصار شده است.
آقای زدران می گوید اگر این اعلانات تنها در شهر کابل و برخی شهرهای بزرگ دیگر محدود بماند، شاید نگرانی اداره حمایت از رسانه های آزاد به واقعیت با بدل گردد. از سوی هم مجیب خلوتگر، رئیس اجرای نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد، میگوید همگرون فعالیت در رادیو به خاطر داشتن چنین مشکلات متوقف گردیده است. آقای خلوتگر تاکید میکند که حکومت با کاهش دادن مالیات، دادن اطلاعات به وقت معین و تامین امنیت میتواند از سقوط رسانه های محلی جلوگیری نماید.
Israel has many friends and allies.
Human rights is preserved. Human rights is preserved.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 11 و 27 دقیقه قبل از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. برای نخستین بار رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و صدر اعظم کانادا دیروز دوشنبه در قصر سفید با هم ملاقات کردند. دونالد ترامپ و جوستین ترودو با گسترش روابط تجارتی میان دو کشور تأکید ورزیدند، اما اختلاف‌های آشکار در پالیسی مهاجرت میان اداره‌های فعلی آمریکا و کانادا دیده شد. در این مورد جاوید نعیمی گزارش مفصلی دارد.
رئیس جمهور آمریکا از پالیسیش در برابر مهاجرت دفاع کرده و تأکید می‌ورزد که به گفته وی به مردمان نادرست اجازه داخل شدن به کشورش را نمی‌دهد. دونالد ترامپ این را در یک نشست خبری مشترک با جاستن ترودو، صدر اعظم کانادا، در قصر سفید گفت. وی در ادامه افزود این پالیسی چیزیست که به عملی کردن آن پس از برنده شدن در انتخابات آمریکا تعهد کرده بود. ترامپ در پاسخ به سوال از جانب یک خبرنگار که آیا مرز شمالی آمریکا با کانادا کاملا مسئول است گفت: هیچگاه کاملا مطمئن بوده نمی توانید، اما بر اساس تلاش های مؤثر دیده می توانیم که چنین واقع می شود. اما صدر اعظم کانادا که برای نخستین بار به دنبال آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ با وی دیده است، پالیسی کشورش در برابر مهاجرین به صورت آشکار دفاع کرد. جاستن ترودو گفت که کانادا با پالیسی باز در این مورد ادامه خواهد داد. کانادا همیشه به این باور است که مسئول نگه داشتن کانادایی ها یکی از بنیادی ترین مسئولیت های هر حکومت است و این چیز است که خیلی به آن تمرکز داریم. در این حال ما با پلیسی باز خود در مورد مهاجرین و با توجه به اینکه در مورد امنیت ما معامله نخواهیم کرد ادامه خواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا در پالیسی شدیدش علیه مهاجرت فرمان اجرایی را صادر کرد که در نتیجه پابندی روی سفر و مهاجرت شهروندان 7 کشور برای 90 روز به اجرا گذاشته شده است. در نتیجه این فرمان شهروندان ایران، سوریه، عراق، یمن، لیبیا، سودان و سومالی نمی توانند وارد آمریکا شوند. اما محکمه استیناف آمریکا هفته گذشته حکم محکمه ابتدایی را به خاطر عملی نکردن این فرمان دونالد ترامپ تایید کرد.
گزارش بود از ملاقات دیروز رهبران آمریکا و کانادا در قصر سفید. دونالد ترامپ و جوستین ترودو با گسترش روابط تجارتی میان دو کشور تأکید ورزیدند، اما اختلاف‌های آشکار به خصوص در پالیسی مهاجرت میان حکومت‌های دو کشور به نشست خبری به چشم خورد. شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر را نشان می‌دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه‌های هفتهوار هوای تازه و زن و زندگی را آماده نشر داریم. در برنامه هفتهوار هوای تازه موضوع بیکاری جوانان بررسی شده است و گزارش هم از تظاهرات ضد فساد اداری در رومانیا برایتان نشر خواهیم کرد. اما قبل از همه توجه کنید با فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
امروز 26 دلو مصادف است به 28 سال روز خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان. حکومت این روز را رخصتی عمومی اعلان کرده است. 3 بانک خصوصی افغانستان از سوی وزارت انرژی و آب به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شد. درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مسلح در افزه های دوم و سوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند افزایش یافته است. قوای هوایی عراق میگوید در یک حمله تازه بر ضد داعش 13 قمندان این گروه را کشته است. تعداد قربانیان حمله انتحاری دیروز در شهر لاهور پاکستان به 13 تن رسیده است. فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان به امریکا با چالش‌های بیشتر از سوی محاکم این کشور روبرو شد. اما رئیس جمهور امریکا از پالیسی جنجالیش در مورد مهاجرت بار دیگر دفاع کرده است.
تظاهرات ضد فساد اداری در رومانیا برای 13 روز پیهم ادامه یافت. ده‌ها هزار مظاهرچی مقام‌های دولتی را به فساد متهم می‌کنند و از حکومت چپگرای این کشور می‌خواهند که استعفا دهد. تظاهرات پس از آن آغاز شد که صدر اعظم این کشور یک فرمان جنجالی را صادر کرد که نه تنها در داخل رومانیا بلکه در خارج از آن نیز مورد انتقاد قرار گرفت. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
13 روز تظاهرات در بخارست پایتخت رومانیا. ده ها هزار نفر خواهان کنار رفتن حکومت هستند. مظاهرچیان شعار سر داده می گویند دزدان استعفا کنید. رسانه های رومانیایی گزارش می دهند که شماره مظاهرچیان تنها در شهر بخارست به 50,000 نفر رسیده است. میخائیل یکی از این مظاهرچیان است.
اگر صبر رومانیایی ها سر رسد، چیز مشابه به رویداد سال 1989 رخ خواهد داد، اما بدون خشونت.
این مظاهرچی به انقلاب سال 1989 در رومانیا اشاره میکند که در نهایت منتج به فروپاشی رژیم کمونیستی در این کشور شد. تظاهرات بر ضد حکومت نوپای رومانیا 13 روز پیش زمان آغاز شد که صدر اعظم سورین گریندیانو فرمانی را صادر کرد که در آن برخی از موارد فساد مالی جرم پنداشته نمی شود. پس از تظاهرات ده ها هزار نفر، حکومت از اجرایی شدن این فرمان دست کشید. اما این عقب نشینی حکومت ظاهراً پاسخ قناعت بخش به مظاهرچیان نبود. آنها با گسترش دامنه تظاهراتشان شعار می دهند که دیگر بالای حکومت اعتماد ندارند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیزان، برنامه هوای تازه سلام می رسانم بر شما و آرزو دارم تا با صحت کامل شنونده برنامه کنونی باشید.
در این چند سال اخیر جوانان کشور ما از بیکاری شاکی هستند و می گویند که کار نیست. دولت برای ما زمینه کار را فراهم نمی سازد. این موضوع است که یکی از مسئولیت های دولت حل چالش های افراد جامعه می باشد. و نبود کار هم یکی از این چالش هاست که همه توقع این را دارند که تا دولت این مشکل را حل نماید. اما این عادلانه نیست که تمام مسئولیت ها را به دوش دولت واگذار کنیم. باید خود مردم و به خصوص جوانان به این بیندیشند که نقششان در این مشکل حاد جامعه چیست و بسیاری جوانان منتظر این هستند که کار در پشت دروازه هاشان تک تک کنند و این عده جوانان به خاطر دریافت وظیفه هیچ گونه تپ و تلاش نمی نمایند و باز هم سر و صدایشان همه جا را فرا گرفته که کار نیست. از دیدگاه روانشناسی این جوانان را ارزیابی می‌کنیم که چرا این ایده ای از جوانان دارای چنین مفکوره‌ای هستند. در این زمینه از شوکت فرهنگ، استاد استاج حقوقی در پوهنتون کابل و همچنان همکار علمی در بعض از مؤسسات شخصی علل این کم توجهی ها را جویا می‌شویم.
از نظر روانشناسی اگر به جامعه افغانی نگاه شود، یک جامعه سنتی هست. در یک جامعه سنتی جوانا اکثرا نقش داده نمیشه بهش، از خانواده ها از دوران طفولیت تلاش میکنن که همه امورات جوانا را خود این کلانا به دست داشته باشه و در نهایت این جوان با همین شکل بزرگ میشه و زمانی که میایه یک زمان متوجه میشه که حالا باید مسئولیت بپذیره، مسئولیت زندگی را میبینه که نمیتونه ایره به خاطر یکی این یکبارگی امکان نداره و باید در مرور زمان مسئولیت پذیری به وجود بیاید. و حالا از نظر روانی این جوانا میترسن اگر من اقدام کنم باز نشود چطور میشه. برای زنا گفته نشده که این نفرهایی که موفق میشه، این نفرها هم یک شبه اینجا نرسیدن، اینا هم بار بار تلاش کردن، زحمت کشیدن، خب چندین شکست تجربه کردن تا آمدن حالا موفق هستن، کار میکنه، در حالی که این نقص ساختار اجتماعی هست. ولی حالا ما به عنوان یک شهروند است جوانای ما تقاضای ما این هست که اینا باید مسئولیت بپذیرند، همه چیز به دولت واگذار نکنه، اینا نیروی بالنده این جامعه هست و باید توانمندی های خود بهش باور داشته باشند و خود از اینا کار خلق کنه. یعنی که آدم همیشه به این فکر نباشه که حالا در کجا یک بس اعلان میشه که من برم اونجا ثبت نام کنم و بعد امتحان بتونم که در اونجا کامیاب شوم. نه، آدم فکر کنه که چی کار کرده میتونه که علاوه بر خودش چند نفر دیگه هم در کنارش صاحب کار شود. سالانه به هزاران نفر فارغ میتیم ولی دولت گنجایش جذب این رو نداره و منطقا هم این درست نیست. یعنی که به این اندازه شغل ایجاد شده نمیتونه هر سال.
محمد سلیم فطرت یکی از جوانان شهر کابل میگوید که دولت زمینه کار را برای جوانان فراهم نمی سازد. وی فعلا بیکار است و تصمیم کار را ندارد، چون دوستهایش برایش قصه کرده که هر جا به خاطر دریافت وظیفه درخواستی بدهی با آن توجهی صورت نمی گیرد.
تا فعلا تصمیم نگرفتیم، به اینکه دوستای ما قصه هایی دارن از ادارات میگن که اگر سیوی ما ده ها جای سیوی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما رو نخواسته که بیایم به اینترویو. دیگه من تا فعلا هیچ تصمیم ندارم.
باکر بهین باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی میگوید که در شرایط کنونی متاسفانه جوانان هستند که به منظور دریافت وظیفه اولا مراجعه نمی کنند و اگر مراجعه هم کردن واجد شرایط نبودن انتقاد می کنند و بعض انجارها جوانان را مفتخور آمخته کرده اند. از وی مشنویم.
بعضی از رفتارها، هنجارها و کنش‌های در جامعه افغانستان وجود دارد. متاسفانه بعضی از جوانان را مفتخور و سست عنصر برآورده. اینا با مجرد که با کوچکترین مشکل مواجه میشن لب به انتقاد میگشاین و تصمیم به فرار از وطن را میگیره. باید بسترهای مناسب فکری، فرهنگی، وطن دوستی، کار، خلاقیت را در افغانستان، در خانواده های افغانستان، معارف افغانستان، تسلط عالی افغانستان برای مردم نشان بده و یاد بده که جوانا باید مطابق نیازمندی های امروز خودشان را با بازار کار عیار بسازند.
اما باکر بهین گفت در هیچ جای دنیا دولت تنها مسئولیت ندارد که تمام فارغین را جذب و یا استخدام نماید و دولت باید پالیسی بسازد که سکتورهای خصوصی رونق بگیرد و همین سکتورهای خصوصی است که ایجاد شغل می نماید.
مثلا سکتور مخابرات در افغانستان هزاران جوان را به شکل مستقیم و غیر مستقیم صاحب کار کرده و همینطور میتونه کمپانی های تولیدی دیگری در افغانستان ایجاد شود که اینها بسیاری از مردم خارجی رو تحصیل کرده ها را صاحب کار بسازد. متاسفانه سیستم تحصیلات عالی و معارف در افغانستان نواقص و مشکلات زیادی دارد. اینها را به شکل مدیر آپدیت شده نمیتونه به بازار کار افغانستان عرضه کنه. بازار کار افغانستان امروز ویژگی هایی داره که با سیستم تعلیمی و تحصیلی 40 سال پیش نمیشه اونا را تربیت کنیم و با بازار عرضه کنیم. پیشنهاد ما این است که این جوانایی که اسکیل و مهارت های کافی را برای کار در بازار کار امروز افغانستان نداره باید به مراکز علمی تخصصی مسلکی مراجعه کنن، به شکل خصوصی خودشان را آماده کار و بازار کار افغانستان کنند.
نجیب الله حقانی فارغ التحصیل پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل گفت که در ابتدا باورمند به واسطه بازی های ادارات نبوده، زیرا که خود بدون واسطه در یکی از ارگان های دولتی مقرر شده بود. وی بعد از مدت چند ماه وظیفه خود را از دست داد و در بست شخص واسطه دار اشغال وظیفه نمود.
من میشناسم بسیاری از دوستای من وقتی که یک پست اعلان میشه میگه قبل از اینکه من برای اپلای کنم باید یکی از واسطه های بسیار قوی پیدا بکنم که پس برای پست اپلای بکنم. یعنی کاملا دل سرد شدن جوانان و دیگه نمیخوان که پروسه را که به شکل اصولی و قانونیش است باید پیش ببره. پیش از او ادا کوششی هستن که یک واسطه بسیار قوی پیدا بکنن و بعد از او اپلای میکنن و سی وی روان میکنن به پست و بعد از او میرن به امتحان و مراحل بعدیش.
علی احمدی معاون علمی یکی از مؤسسات شخصی گفت که بیکاری جوانان علل و عوامل گوناگون دارد، مانند عدم توجه دولت، نبود اشتغال زایی و غیر مسلکی بودن جوانان، و همچنان می توانیم یگانه دلیل عدم تلاش خود جوانان را هم یادآور شد. از علی احمدی مشنویم.
عدم مسلکی بودن جوانان و همچنان تلاش و عدم اتکا به نفسشان که چقدر مثلا اتکا به نفس دارن جوانان، بیشتر اینه متکی به خودشان باشن و مسلک را که فرا میگیرن در مجموع اتکا به نفس داشته باشن و در ایجاد شغل خودشان تلاش کنن، حتی بتونن اینه مطابق شغلشان، مطابق مسلکشان، حرفهشان خودشان یک کار ساده را را بیندازن که خودش هم و جوانای دیگری هم در پهلویشان شاغل شون و بیشتر یعنی در مجموع خود جوانان تصمیم گیرنده هستند، بدون اینکه اتکا به دولت داشته باشن یا اتکا به سرمایه گذاران و یا اینکه شغل و پیشه های کارخانه ها و به حساب تولیدی هایی که وجود دارن یعنی خودشان به حد توانشان کار را ایجاد کنن، تولیدی را ایجاد کنن که پهلوی تنها نه خودشان در پهلویشان جوانای دیگری هم شاغل شوند.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه رسیدیم و سپاسگزاری میکنم از تک تک شما و برنامه خود را با گفتن چند ضرب المثل خاتمه میبخشیم. گفته شده که هیچ راحتی بدون زحمت نبوده و نیست، و یا اینکه هیچ تلاش بی پاسخ نمیماند و جوینده یا بنده است. یافتن کار خود نخست تلاش برای دریافت فرد و امرار حیات اوست. بنابر آن ضرب المثل که جوینده یا بنده است نباید آرام نشست. حرکت، پشتکار و تلاش برای یافتن شغل و وظیفه یکی از پایه‌های اساسی دریافت وظیفه است. دولت‌ها آنسانی که در گفتار آگاهانه تکرار شد، کار برای هر فرد نمی‌دهد، بلکه زمینه کار را با اتکا به اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی مهیا می‌سازد با امکانات لازمه. به هر با امید داشتن شغل مناسب به هر فرد، در برنامه خود را می‌بندیم تا برنامه آینده. علی مددگار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است، بله ظالم، و محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سویست خودی سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خوردنم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه از حوادث بد روزگار در امان باشین. آیا خبر دارین که در مراکز صحی به سطح تمام ولایات، در ولایت پکتیکا هیچ دکتر زن وجود نداره؟ و شمار زیادی از زنان در ولایت پکتیکا در عدم دسترسی به خدمات صحی و کمبود دکتران زن با مشکلات حیاتی درگیرن؟
در مریضی ولادت اکثر زنان از اونوی تکلیف جان خود از دست میده، دکتر درک ندارن.
اچھر تے ڈاکٹر وے مہینہ کڑی وے اے مشن بو وقت نہ پیدا کدا
مسئولان بر رفع مشکلات صحی زنان در ولایت پکتیکا چیکارهای را انجام دادن بحث ما را دهی برنامه روی همین موضوع دنبال میکنیم اما در آغاز توجه کنین به چند خبر مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان مرور ای اخبار را از فوزه نوری بشنوین
مرد در بادغیس همسر باردارش را دار زد. مسئولان محلی در بادغیس میگویند یک مرد در این ولایت به دلیل اینکه خانمش به اجازه به خانه پدرش رفته، او را حلق‌آویز کرده است. این قضیه در ولسوالی قادسه این ولایت رخ داده است. بهاءالدین قادسی، یک عضو شورای ولایتی بادغیس، با سلام وطندار گفته است از این زن 30 ساله 4 کودک به جا مانده است. به گفته ظاهر بهان، سخنگوی والی بادغیس، شوهر این زن پس از کشته شدن همسرش از محل رویداد فرار کرده و تلاش ها برای بازداشت قاتل جریان دارد. شماری از زندانیان زن در زندان هرات میگویند که با دوسیه های جرمیشان از سوی ادارات عدلی و قضایی توجه نمی شود. با گفته آنان چندین سال می شود که در زندان به سر می برند. اما هنوز سرنوشتشان مشخص نیست. آنان انتقاد می کنند که با دوسیه های جرمیشان رسیدگی صورت نمی گیرد. همه ساله شماری از زندانیان در زندان های مختلف افغانستان از جمله هرات شامل عفو فرمان ریاست جمهوری قرار می گیرند. اما برخی از زندانیان زن در زندان هرات می گویند این امر شامل حال آنان یک مرد در کندهار خانمش را به آتش کشیده. هفته قبل از سوی شوهرش در قریه فیصل بالای این خانم نخست پترول انداخته شده و بعد سوختانده شده است. این خانم 35 ساله رازقان نام دارد و اکنون در شفاخانه میرویس کندهار تحت تداوی قرار دارد. و به گفته مسئولان این شفاخانه 60% بدنش سوخته است. رازقه به رادیو آزادی گفت که از مدت‌ها قبل با خشونت‌های شوهرش روبرو بود. وی میگوید که برای نفقه خانواده‌اش در خانه‌های همسایه‌ها مزدوری می‌کرد. اما با آن هم شوهرش با وی رفتار درست نداشت. صمیم اخپلواک سخنگوی والی کندهار با رادیوی آزادی گفت که با کمک خانواده رازقه پلیس در تلاش بازداشت شوهر فراری رازقه است.
از قانون مدنی افغانستان چیز می دانید؟
مهر ملکیت زن محسوب می گردد. زن می تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید. ماده 110 قانون مدنی افغانستان.
شنوندای عزیز، بیشتر مردم افغان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی از سرمایه حیات که همانا صحت است محروم میمانند. ولایت پکتیکا از جمله ولایات است که به گفته مسئولان وزارت صحت افغانستان تنها یک دکتر متخصص نسایی ولادی زن در آنجا قبلا موجود بود که او نیز در اواخر بنابر دلایل استعفا داده و به کابل برگشته. مردم پکتیکا میگن کمبود مراقبت های صحی زنان و کودکان یکی از مهمترین مشکلات زندگی اونا به شمار میره. در کنار گفته میشه افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار مرگ و میر کودکان و مادران را هنگام زایمان داره. از این بابت در آغاز حکایات و شکایات مردم ولایت پکتیکا را که همکار ولایتی ما بر ما فرستاده با شما شریک میسازیم.
از لحاظ کمبود دکتران زن بسیار به مشکل هستیم. اگه دکتران زن موجود باشن، ما میتونیم با آسانی و آزادانه مشکل خود با اونا در میان بگذاریم تا اونا ما را مداوا کنند. از این بابت بسیار مشکل داریم.
معلوم دار است که با موجودیت دکتران زن نه تنها در شبخانه های مرکزی بلکه در تمام مراکز صحی که در پکتیکا وجود دارد ضرورت جدی احساس می شود. زیرا بیشتر شاهد این بوده ایم که در اوقات ولادت در نبود دکتران زن مادر و طفل حیاتشان را از دست می دهند. خواست ما از صحت عامه ولایت پکتیکا و تامین کنندگان این است که هر چه زودتر دکتران زن را در مراکز صحی بگمارد تا این مشکل حیاتی مردم به خصوص زنان و کودکان پکتیکا خاتمه یابد.
اگر از طرف شب زن مشکل ولادی پیدا کند مریض خود به کابل می آوریم. اگر دکتر زن می بود طفل قبل از وقت پیدا نمی شد. چند روز می شه که یک طفلم 7 ماه به دنیا آمده، او هم در خانه. دکتر زن نیز ما بسیار به عذاب هستیم.
دکتر هما امیری متخصص نسایی ولادی میگه در جریان مدت خدمات صحی او در ولایت پکتیکا کارکردهای زیاده داشته و تغییرات زیاده در وارد مربوط به خودش آورده هم از دید تداوی و هم از نگاه استانداردها. و اما چرا از کار در مرکز صحی ولایت پکتیکا استفاده داده؟ از او میشنویم.
مدت 14 ماه در ولایت پکتیکا خدمت کردم. دایرکتر شفاخانه ما که مربوط مستر میشه گفت که ما دیگه خود ما این پروگرام پیش میبریم، بخش نسی ولادی را شما میتونین کابل بریم.
یکی دیگه از مشکلات فراراه زندگی و صحت زنان دیدگاه سنتی خانواده ها است که بیشتر باعث شده تا بیماران زن را به دکتران مرد به شفاخانه ها تحت تداوی قرار ندن. از این رو بیشتر زنان را در جریان بارداری بیرون از ولایت پکتیکا میبرن که در حالات حساس فاصله را زندگی مادر و طفل را در خطر مرگ قرار میده. الیاس وحدت والی ولایت پکتیکا میگه در مراکز صحی ولایت نرس قابله های زن موجود است، اما دکتر متخصص زن وجود نداره که افزون بر شفاخانه مرکزی در دیگه مراکز صحی مربوط به ولایت نیست با مشکل کمبود دکتران زن مواجه هستند.
در ولایت پکتیکا 36 مراکز صحی داریم که 3 شفاخانه با شمول شفاخانه مرکزی ولایت پکتیکا و باقیمانده‌اش کلینیک ها هستند در ولسوالی ها. در این مراکز صحی تقریبا 356 نفر پرسنل طبی داریم که خدمات ارائه میکنه و 57 شب طبقه و ناس هستند. آخرای ما در بستی نرس و قبیله ایفای وظیفه می نماید. ما در ولایت پکتیکا دکتر متخصص نسایی و ولادی و همچنان دکتر ام دی زنانه نداریم و دکتر هما یگانه دکتر متخصص نسایی و ولادی بوده که در ولایت پکتیکا در مرکز شهرانه خدمات می کردن، ولی متاسفانه به خاطر مشکلات فامیلی استفاده داده در ولایت پکتیکا به سطح ولایت کدام دکتر ام دی یا دکتر متخصص نداریم.
آقای وحدت میگه برای دکتر خانم متخصص در ولایت پکتیکا تا حد امکان مسائل آسایش و بود و باش، درس و تعلیم فرزندان و حتی کار بر محرمشان را نیز مهیا ساخته میتونیم. اما در انگیزه دادن دکتران زن به ارائه خدمات صحی بر زنان و کودکان پکتیکا، همکاری وزارت صحت عامه افغانستان خیلی مهم است.
وزارت صحت ما به هیچ وزارت مربوط باید کتیما کمک بکنه که اول دکتر را پیدا بکنه و بعد اونا را قانه بسازه. اونا برای ما بست دکتر را داده. برای یک دکتر متخصص در حدود 80,000 افغانی معاش میتا و به دکتر ایم دی در حدود 60,000 افغانی معاش میتا. اداره ولایتی ولایت پکتیکا متحد است که تمام سهولت ها برای هر دکتر چی در ولسوالی باشه چی در مرکز مهیا بسازه.
عبدالولی سرپرست ریاست ارتباط ولایات وزارت صحت عامه افغانستان ضمن ای که کمبود و نبود دکتران زن در کلینیک های صحی شماری از ولسوالی ها وجود ناامنی و هم ممانعت به تحصیل دختران را جز مشکلات میدانه میگه نمیتوان دکتران زن را با زور و جبر به ولایات فرستاد.
وزارت صحت عامه از نظر ساختار تشکیلاتی خود در تمام ولایات افغانستان شفاخانه های ولایتی داریم، شفاخانه های ولسوالی داریم، مراکز صحی وسط ولسوالی ها و قریه ها داریم. تمام شفاخانه های ولایتی ما دارای یک تشکیل معیاری خود است که نظر به نفوس ولایت دکتر نسای ولادی دارن و دیگر دکتر صاحب. وزارت صحت عامه همیشه در تلاش است که برای این تشکیل خود در بستای خالی خود دکترای نسای ولادی را پیدا کنن و اونا را در اونجا به وظیفه شامل بسازن، ولی وزارت صحت عامه نمیدونه که دکتر بل خصوص دکتر نسای ولادی را به زور و با جبر به یک ولایت به وظیفه رایی کنن.
وقت نمیشه دکتر را با زور و جبر برای عرضه خدمات صحی در ولایت فرستاد. پس از دید قانون مکلفیت دولت در ارائه خدمات صحی برای مردم چگونه است؟ بوهنیار خانم شهلا فرید آگاه مسائل حقوقی در مورد با معلوماته.
در قانون اساسی افغانستان دسترسی به حق صحت از جمله حقوق اساسی اتباعی کشور است و این خدمات معمولا در کل در قانون اساسی افغانستان هم تعهد بر این شده که رایگان به دسترس مردم قرار میگیره. دسترسی به حق صحت از جمله حقوق اساسی اتباعی کشور است که باید مردم به او دسترسی داشته باشند. قانون کار افغانستان گفته که هر کسی که تعهد کار با دولت میکنه یا پیش کارمند دولت تقرر حاصل میکنه به این معنی نیست که در هر گوشه از افغانستان که او روان کنه و کار کنه. او نظر به استعداد خود، نظر به مسلکی بودن خود میخواهد در جای کار کنه که آرامش مسلکی کاری هم داشته باشه. از یک سو استثنا بعض خدمات برای زنها ارائه میشه که خصوصا یک دکتر زن باید در محلات بره کار کنه که امنیت از او هم تامین باشه.
قابل یادآوری است که مردم افغانستان و خصوص زنان در مناطق دور افتاده و محدود به شرایط سنتی در هر حال با در نظر داشت مشکلات حادثه‌ای محتاج خدمات صحی‌اند. در این حال راه حل چیست؟ و دولت چی باید بکند تا حیات بیش از 1,000,000 باشندگان ولایت پکتیکا که در او فیصدی زنان نیز شامل است با خطر مرگ مواجه نگردند؟ این بحث را برای روشن شدن بیشتر موضوع و رسیدن به راه حل در یکی از برنامه‌های دیگه زن و زندگی با حضور مسئولان و کارشناسان مسئله دنبال می‌کنیم. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما هستیم. از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
Let's go, does it do?